أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيد رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. گفتیم روایات الان از مسائل باب 51 از ابواب ما یکتسب رو متعرض بشیم که در باب جوائز و ظالمه به تعبیر ایشان. حدیث 4 این باب و عنه، یعنی مرحوم شیخ طوسی، این روایت رو مرحوم شیخ طوسی منفردن آورده و در کتاب تهذیب هم هست. و عنه عن فضاله عن ابان، شیخ طوسی از حسین سعید، از فضاله عن ابان عن یحیی بن ابی العلا عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی امام باقر ان الحسن و الحسین سلام الله علیهما کان و یقبلان جوائز معاویه. البته ما داریم در قصه‌های تاریخی اشکال دیگری هم نوشته شده که دیگه حالا جاش اینجا نیست، که جای شرح دیگری داره که جاش اینجا نیست. یعنی پولایی که معاویه از بیت المال، حتی مبالغش هم بعضی جا نوشته شده. البته در بعضی از عبارات داره که عبدالله بن جعفر هم بود، یعنی دامادشون، امام مجتبی و امام سید الشهدا و عبدالله بن جعفر. راجع به این که این دو بزرگوار، این دو امام بزرگوار قبول میکردن جوائز معاویه رو، چند تا روایت داریم. یکیش همین است که اینجا مرحوم شیخ طوسی منفردن نقل کرده، این شماره 4 در این وسائل الان. یکیش هم خواهد آمد در شماره 13 در همین با، این رو همیری منفردن نقل کرده، ان الحسن و الحسین سلام الله علیهما کانا یغمزان معاویه و یقعان فیه. یقعان فیه یعنی اشکال میکردن، مثلا کارهای زشتش رو میگفتن، و یقبلان جوائزه هم، لیکن پولی رو هم که میفرستاد قبول میفرمد. این منفردن در کتاب همیری آمده. در این باب، در این باب، در باب جوائز سلطان، در کتاب وسائل همین دو حدیث هست که راجع به قبول جوائز معاویه از طرف امام مجتبی و سید الشهدا سامودانی. لیکن غیر اینها هم هست. انشاءالله ما برای تکمیل بحث عرض کردیم کتاب جامع الاحادیث رو ببینیم. البته این دوتا تقریبا مقصد اینی که الان در کتاب تهذیبه مثلا به عنوان صحیح حساب بشه. توضیحات تاریخی و سندی حدیث رو هم عرض کردیم. روایت رو مرحوم شیخ از کتاب حسین سعید گرفته. حالا چی کتابیشون هست ممکن است دقیقا نتونیم تشخیص بدیم. ایشون هم از فضاله گرفته، از کردیم فضاله ابن ایوب از علمای بزرگ ما، از اهل کوفه بوده، بعد آمده به اهواز، مقداری از میراث‌های کوفه رو به اهواز آورده که دو بزرگوار اهل اهواز یعنی مرحوم حسین سعید و علی ابن مهزیار از ایشون نقل میکنن. پس این فضاله رابطه بین دوتا فرهنگ بس، این رابطه فرهنگ کوفه به اهواز. ان ابان که شواهد نشون میده که باید ابان ابن عثمان باشه و عرض کردیم ایشون وساقتش کاملا واضحه، فقط نسبت داده شده که ایشون دارای مذاهب فاسد است. چند تا مذهب رو بهش نسبت دادن، واقفی، فتحی، ناقوسی، ترس کردیم هیچ کنونی ثابت نیست، یه اشتباهاتی شده جاش فعلا اینجا نیست. ان یحیی بن ابوالعلا، یحیی بن ابوالعلا به اصطلاح آقایان قبول کردن به خاطر اینکه نجاشی توصیح کرده و حدیث به اصطلاح این تقریبا اصح احادیث، البته انفراد شیخ هست، نه کلینی و نه صدوق این حدیث رو نیاورده، از امام باقر ان الحسن و الحسین کانا یقبلان جوائز معاویه. عرض کنم راجع به یحیی بن ابوالعلا، خودم هم در این حاشیه نوشتم ثقتون، این به اصطلاح مشهور الان در همین کتب رجالی وساقت ایشانه، اما احتیاج به یک شرحی داره که طولانی است، اگه بخوایم تمام اون زوایا و خبایا رو به اصطلاح بگیم پشت پرده و پرده و همه جادش بیم واقعا دو سه روز طول میشه. فعلا به نحو اشاره اجمالی عرض میکنم، البته هم مرحوم آقای خویی قدس الله سره در معجم، هم مرحوم آقای توستری در قاموس حس کردن که اینجا مشکلی هست دیگه. حالا اگه لاغل بخواییم عبارت خود معجم هم بخواییم طول میکشه، فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم و سعی کردن توضیحاتی راجع به این مطلب بدن که طبق تصور ما توضیحاتشون خیلی واضح نیست. ما برای این جهت سابقا راه حل قصه رو عرض کردیم، اینجور مواردی که شک و شبهه پیش میاد و همون قاعده ای که در تحلیل داریم، یعنی با تمام معلوماتی رو که ما داریم در اینجا اینا رو تحلیل بکنیم، صحت و سقمش رو پیدا بکنیم، اون وقت نتیجه گیری نهایی انشاءالله آسان تر خواهد بود. عرض کنم که در کتاب ما عرض کردیم کرارن این قاعده کلیست که انشاءالله برای خیلی از جهان نافع است. ما در شیعه، در سنی ها اینطور نیست، ما در شیعه مثل همین راوی که میخواییم بررسی بکنیم همیشه عرض کردیم سه محور داریم، یکی محور روایات، یکی محور کتب رجال و یکی محور کتب فهارس. در میان اهل سنت اون فهارس نیست، در میان اهل سنت روایات است و رجال، این میان اهل سنت، اما میان ما فهارس هم هست. این نکته رو در ذهن مبارکتون باشه. نکته دوم عرض کردیم که هم اهل سنت هم ما در این جهت مشترکیم که کتب رجال ما انعکاس روایاته. مثلا در این روایت داره که ابان ان یحیی بن ابوالعلا، تو کتب اهل سنت هم همین متعارفه، روا عنه ابان، این روایت میبینن روا عنه ابان، ما هم پیش ما متعارفه. البته من توضیح دادم در میان اهل سنت این بحث که کی روا عن کی، این اصل رجال نبود، هی اضافه شد، من توضیحات مفصل عرض کردم. علوم اعتباری به نظر ما قابل توسعه مثل علوم حقیقی نیستن، ممکنه که اغراض و اهدافی که بوده زیادتر بشه کم بشه، موضوعات کم و زیاد بشه. مثلا در رجال بحث وساقت هست، بحث طبقه هست، بحث تشخیص و تمیز هست، بحث‌های متعددیه، ممکن است بعدها بحث‌های دیگری هم بهش اضافه بکنه. یکی از بحث‌هایی که در رجال هست بحث راوی و مروی عنه، عرض کردیم در رجال متعارف در اهل سنت راوی و مروی عن، قبل و بعدش رو به اصطلاح ما بررسی میکنن، گاهی هم میشه یک سند مغلق از اول سند رو میارن و این متعارف در کتب رجال اهل سنت کاملا، مثلا یحیی بن ابوالعلا روا عنه ابان، مثلا توی این روایت و هو روا عن ابی عبدالله، اینجوری مینویسن. تقریبا از قرن سوم دیگه این بوده راوی و مروی عنه رو، شاید هم یکم زودتر تشخیص بدن و معین بکنن و طبیعتا یک فن دیگری در رجال باز شد، اسمش تمیز مشترکات. مثلا یحیی تنها باشه، اگر راوی از اون فلان و فلان باشه، راوی و مروی، میدونیم این یحیی بن ابوالعلا، مثلا این ترتیبی که به اصطلاح وجود داره. اون وقت در میان اهل سنت عرض کردیم راوی و مروی عن هست، این متعارف کتبشون، کتبی که میان اهل سنت نوشته شده نگاه بکنید، و در میان شیعه اونی که متعارف شد، حالا روی جهاتی که داره که نمیخوام وارد بشن، آمدن فقط امام رو در نظر گرفتن، دارن راویه لکن زیاد نه،
طبقه
اینجوری حساب کرد. اصلا این یحیی بن ابوالعلا روان ابی عبدالله توی اصحاب ابی عبدالله اسمش بود. این ترتیب در میان اهل سنت متعارف نیست. البته در میان اهل سنت در مثلا طبقات مشایخ چرا متعارف، مثلا مشایخ شافعی، مشایخ احنوی، چی داره؟ اسماء شیوخ کتاب دارن، چند دارن شیوخ و اینا، اسمش رو خودم دارم که اسمش شده برد. طبقات شیوخ این متعارفه، اما تو رجال متعارف نیست. تو رجال مثلا بیارن فقط تو اصحاب مثلا سفیان ثوری، یا بیارن تو اصحاب زهری. تو زهری میگن که مثلا از ایشون چند نفر نقل کردن، از اینها نزدیکتر اینا هستن، یا خصوصاتی میگن، اما خب همه رو میارن. اما اینکه یک شخص رو مثل امام صادق مبدع قرار بدن، این متعارفشون نیست. پس یک کاری که ما کردیم در رجال از قدیم هم بود، این متعارف اهل سنت نبود، ما الحمدلله از این متعارف خارج شد. کاری که بعدها مرحوم آقای بروجردی انجام داد، خیلی بعدها 12 13 قرن،
عام صحابه و تابعین و تابعین تابعین دارن، همین کار نیست. اون صحابه رسول خود تابعین اینها و این سه طبقه حساب میکنن.
خب اون طبقه دارن، اما به راویه مثلا صحابه فلان و رو از این صحابه فلان و فلان اینجوری دارن، قبوله. یا مثلا حسن بصری جزء تابعینه، من با مثال روا عن صحابه عن فلان و روا عنه فلان و فلان اینجوریه. حتی اونم که جیب قدره، حتی مثلا صحابه رو که میارن روا عنه فلان و فلان، همین تحذیر و کمال مزی رو نگاه بکنید، حتی ایشونشون صحابه هم داره، صحابه رو جدا نکرده، صحابه رو که داره روات صحابه رو هم نوشته. اینم روشن شد طبقه ای کار. آقای بروجردی قدس الله نفسه تو این ترتیب اسانید که چاپ کردن کل سند استخراج کردن، نه متعارف نیست، نه اون یکی متعارفه، نه یکی آخری، کل سند رو ایشان، مثلا علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عامر عن ابی عن ابن ابی عامر، فرض که مثلا عن جمیل عن زراره، ایشون کل سند رو آوردن. این هم تو رجال متعارف نیست، اینکه کل سند رو بیارن، این هم متعارف نیست. گاهی چرا استقرار پیدا میکن اونی که بین اونها متعارف نیست، بنامه که این بودی که مداد قواعد فنی رو خدمتون عرض بکنیم و بعد اختلافات ما با اونا که از مصطلحات اونا خارج، چون من دیدم بعضیشون یکیشون نامه نوشته بود که مثلا ما سر در نیاز عبارت شما مثلا در این کتاب قر مثلا فلان قرقد، نه اصحاب الباقر رو نفهمه اصحاب الباقر چی، تازه هم بفهمه اصحاب الباقر این طبقه نیست پیش اونا، این رو بهشون توضیح بدیم با طبقات پیش ما با طبقاتشون، تازه طبقات خود اونا هم فهم میکنم، طبقاتشون یه نواخ نیست دیگه، وارد بحث طبقات نشیم، خودشه بحث خاص خودش. علی ای حاله فقط من اجمالا خدمتتون عرض بکنم در میان اهل سنت فقط راوی مرویان، چون راوی و مرویان در تمیز کافی بود. آقای بروجردی معتقدن گفت تمام سند با تخیل باشه در تمیز، هست این راست قبوله، اما این فرض کن مثلا ایشون کل اسناد کافی رو که استخراج کرد شاید تو 8 درصد به درد بخوره، 5 درصد کل سند، اونام سنیا به استخراج میکردن کل سند رو، اونام داشتن نه اینکه نداشتن، اما اینکه منهج رو این قرار بدیم، این به درد رجال نمیخوره انصافا. بله ما عرض کردیم که اگر، چون آقای بروجردی واقعا خب خیلی زحمت کشیدن، 30 سال در بروجرد بودن، خیلی شخصا کار کردن روی مسائل و مخزن مقدمه برجام و روات نوشتن که تصاحب دو سال پیش خوندم تا الان ندیدم، خیلی معلوم میشه همین نکاتی که ما به عنوان فهرستی میگیم به ذهن ایشون آمده اما منسجم نشده. این کاری که ایشون کردن سند رو کامل آوردن به درد فهرست بیشتر میخوره تا رجال. خوب والا دیگه میخوام شرح بدم طول میکشه، اون روی مبانی ما که فهرستی است این کار خوبه، کل سند رو آوردن. من حس میکنم که ایشان در همون وجدان خودشون، ارتکاز خودشون احساس میکردن که باید یک کار دیگه بشه در شیعه که اون کار فهرستی داستم هست. این استخراج کل سند کرده، این به درد کارهای فهرستی خیلی خوب میخوره. رجال غالبا همون راوی و مروی هم، گاهی هم خب تمام سند قبوله، این قابل قبوله، اما دائما نه. پس دو تا کار شیعه کرده که در اوائل، که البته هنوز هم هست دیگه، کتب رجالی ما که الان نوشتن مثلا آقای خویمی به اصحاب الباقر و اصحاب صادق به همین اکتفا میکنن. این این طبقه اصحاب متعارف نیست، متعارف رجال نیست، متعارف مثلا مذاهب و شیوخ و طبقات و شیوخ اینا هست، اما متعارف رجال نیست. متعارف رجال راوی و مروی هست. این اهل سنت. ما هم خب حتی کتاب های رجالی ما که نوشته شده فرض کن رجال شیخ یا رجال برقی یا رجال مرحوم کشی، این نکات توش رعایت نشده. بعدم که علامه نوشتن و ابن داوود، متاسفانه اینها هم چون علامه تقریبا نجاشی رو گرفته، یه مقدار هم حرفای کشی، مصادر علم علامه واضحه، نواد کم مواردی هست هست، یا از عقیقی گرفته یا از فرض کن ابن عقده گرفته که مصادر اونها هم بر ما خیلی واضحه. اینا ایشون هم متاسفانه به اصطلاح رجالی برنگشتن. خود علامه و ابن داوود هم متاسفانه به اصطلاح رجالی که راوی و مروی هن، اصطلاح رجالی مرادم اینه، کتاب رجالیه اما اصطلاح که راوی و مروی هن باشه، متاسفانه ایشون هم برنگشت. از قرن بعد از آمدن صفویه که دیگه به اصطلاح واقعا خب مخصوصا در اون زمان تا حدی خود حوزه اصفهان دیگران خیلی روی مسائل کار کردن، در زمان قاجار حوزه اصفهان روی مسائل رجالی خیلی کار کرد. از اون زمان بعد از صفویه، یعنی بعد از سالهای هزار، اولین کتابی که ما داریم، خب طبعا دیره دیگه قرن دوازدهم، راوی و مروی انشه جامع الروات مرحوم اردبیلی است، مرحوم میرزا محمد علی اردبیلی، ایشان جامع الروات نوشتن. این اولین کتاب، تو اینجا که من میگم اگه چیزی هست مخطوط خبر ندارم، اولین کتابی که راوی و مروی، خب خیلی دیره دیگه، اونا مثلا از قرن چهارم نوشتن، سوم چهارم، ما از قرن دوازدهم. میخوام وضع میراث‌های علمیمون رو بدونیم که چه کار کردیم، چه کار شده. بله، بعد از مرحوم آمیرزا محمد اردبیلی، آمیرزا محمد علی اردبیلی، کتاب‌های دیگه اومد، من جمله همین کتاب مرحوم استاد آقای خویی معجم، ایشون تقریبا متن کارش همون کار اردبیلی است که کتب اربعه است، و که مرحوم اردبیلی هم رمزی نوشته، مثلا وفی فی، فی یعنی کافی، انها انها انها، گاهی سه تا چهار تا انها، خب مثل رمز شده دیگه، که دقیق هم نیست. متاسفانه ایشان استظهار شخصیش هم دخالت داده، مثلا یه محمد ابن فضیل بوده، این رو برداری تو محمد ابن فضیل ازدی آورده، خب ممکنه اون ازدی نباشه، کسی دیگه باشه. خوبیه آقای خویی اینه که این کارا رو نفرمودن، هم دقیقن، هم از این رمزای انها 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 که آدم گیج میشه که این به کی برگشت، به کجا برگشت، به کار نبردن، هم عنوان رو همینطور که در مصدر اصلی است همونطور آوردن، دستکاری توش نکردن، بعد نوشتن عقولو که این متحد است، بعد ننوشتن، بعد جمع گیر کردن، خودشون هم گیر کردن، متفق نشدن که این متحد است یا متحد نیست. این کار معجمای خویی در حد خودش در بحث‌های رجالی خیلی کامله، فقط در کتب اربعه، مثل همین تهذیب الکمال که بخوایم مقایسش بکنیم به تهذیب الکمال مزی، خب یکی از امهات مصادر رجال اهل سنت، انصافا هم کتاب خوبیه، فقط تعبد به کلام اهل سنت، اما تهذیب الکمال هم فقط سه های سته، خارج از سه های ست نداره، به نظرم هشتم یا نهم یا هفتصد یا هشتصد، انصافا هم کتاب خوبیه، هفتصد به نظرم، هفتصد خورده، انصافا تهذیب الکمال تهذیب الکمال خیلی هم بد چیز داره. بلا چی؟ یوسف ابن محمد مزی، یوسف ابن علی محمد عبدالرحم مزی داره آخرش، اولش یوسف هم بنظرم تو اسم خودش یا پدرش هست، حالا اسمش یاد رفت، و انصافا هم خوب نوشته، یعنی حقا یقال این تقریب و تهذیب از همین اسم تهذیب در جمله تهذیب کماله، تهذیب و تهذیب هست، تقریب و تهذیب هست، تقریب و تهذیب، خیلی کتاب رو اون نوشتن، کتاب های زیادی رو مبنای همون کتاب تهذیب الکمال مزی نوشتن. انصافا کتاب خوبیست، علمیست، خیلی ظرافت های علمی داره، خیلی ظرافت های، حالا من چون وارد بحث نمیخوام بشم، از من حیث المجموع هم در کتب رجالی ما خیلی از این ظرافت های علمی تو همین کتاب آقای خویی مراعات شده، معجم که در بقیه مراعات نه، خیلی ظریفه، خیلی لطیفه، نکاتی از فوایدی هست. نه بابا، تهذیب الکمال تو سه های سته، نه اون که خودش داره، تهذیب الکمال که راشه، چون قبلش هم هست،
باشه این قرن
هفتم باشه اینا 12 و 14 15 دیگه. بله نه تعظیم الکمال که قرن هفتم از قرن چهارم دارن اونا. مثل ابن ابی حاتم دیگه همشون دارن رو با انفلان و رو با انفلان.
نه همون
صحابه سته رو مثلا ایشون کار کرده، البته روایت شخصی که اوورده اونهایی هم که در صحابه سته نیست اوورده، اما راویان صحابه سته اوورده. آقای خویی هم راویان کتب اربعه رو اوورده، روایت هم کتب اربعه. البته اون نه، راویانش در صحابه سته، روایتش بیاد تو صحابه سته هم نیست، اونا رو هم اوورده اشاره کرد. میگم وارد بحثای ارزیابی این متون نشیم، چون اینا خیلی لطیفه که وقتی که میخواین باش کار بکنین کاملا معلوم باشه و کجاها نقطه ضعف هست که باید پر بشه. یعنی اینا بیشتر به خاطر این که تاریخ علم که گفته شد که اون نقاط ضعف کجاها مطلوب ماست باید روشن بشه. علی اینکه به ماکان متاسفانه حالا کتاب آقای خویم بعد از اون این کار شده در کتب ما، متاسفانه این سه مرحله کاملا تفکیک نشده، یکی مرحله روایات، یکی مرحله کتب رجال، یکی فهارس. روایات خب همینه که هست، سنی هم دارم، ما هم داریم، کتب اربعه، کتب ما، کتب اربعه اونا ساست و غیرش و غیر کتب اربعه اونا هم غیر از ساست الا ماشاءالله رو بده. رجال رو از اول که تدوین کردن به عنوان ربات شخص، رجال این ربات دیگه، رجال ابی عبد کانم، رجال ابی عبد، لذا برای تدوین اساسا مخصوصا یک قسمتایش اخذ کردن به روایت که بعدها که تنقیح کردن ممکن احتمال که از این شخص موهوم باشه، چون نام این شخص توی یک روایتی آمده فقط تو دو تا روایت، اون روایت هم سندش ضعیفه، ما شاید این شخص اصلا موهوم باشه. این بحثاییست که بعدها سنی‌ها انجام دادن، یعنی در اول فقط مثلا این روایت بود، مثلا ابان ان یحیی ابن ابی العلا، من با مثال میخوام بگم، می اومدن اسم یحیی ابن ابی العلا رو می نوشتن روا انه ابان و روا هو عن ابی عبد الله، اینجوری می نوشتن. حالا تو بعضی از نسخ اومده حسین ابن ابی العلا، من با مثال میخوام بگم، ممکن است شما بگین یحیی ابن ابی العلا اصلا مجهوله، صحیحش حسین ابن ابی العلا، این اصلا موهومه، این شخص وجود خارجی نداره. من با مثال میخوام عرض، این نحوه تنقیح ها هم توی اهل سنت شده. خب دقت کردی؟ این نحوه نکته فنی تنقیحاتی که این شخص اصلا ممکنه وجود خارجی نداره اصلا، مخصوصا تو صحابه، مخصوصا مثل اصحاب و اینها زیاد بعد آمدن که توی صحابه اسماء رو چون برده بودن، اسماء گاهی غلط بود، تصحیف بود، تحریف بود، دروغ بود الا ماشاءالله، اینا آمدن گفتن آه این صحابه جعلیه. چرا؟ چون فقط در سه تا قصه نام اون آمده، صاحبان این سه تا روایت هم کذابه، پس اصل وجودش روشن شد، اصل وجود شخصی بی نام روشن شد در رجال. این کار رو مثلا در رجال آقای خویی ندارن، اما آقای توستری در قاموس دارن، در میان ما، در این متأخرین ما، قبل از ایشون هم من به این دقت کم دیدم. یکی از مزایای ایشان اینه، مثلا یه اسمی میبره میگه ذکر عاشق، بعد میگه نخیر این آقا موهوم هست، وجود خارجی نداره. اون ایشون میگه لم یتحقق وجود، تعبیرش تحقق داره، ففی تحققهی کلامان، فضلا تحقق مراد ایشان وجوده، وجود ایشان در خارج، اصلا این شخص در خارج به نام فرسون یحیی ابن ابی العلا وجود داری، یا این اشتباه نسخه از حسین ابن ابی العلا بوده. من با مثال محمد از کنم در این روایت، اینو خوب دقت بکنید که ما چه نیازهایی داریم در رجال، چه کار. یکی از کار خوب آیه توستری اینه، مخصوصا تو بحث صحابه. مثلا بدی آیه توستری چند دفعه عرض کردم، چون ایشون نقد بر کتاب تنقیح المقال مرحوم مامقانی است قدس الله سره، ما خیلی هم تند صحبت کرده بچاش، مناسب شأن علما نیست اینطور تند صحبت کرد. و مرحوم مامقانی هم خب از کتاب استلقابه و استیاب سنی ها گرفتن، اونا آوردن، ایشون آورده. بعضیاش هم خود آیه توستری از سنی ها گرفته که فلانی گفته این صحابی اصل وجودش محل اشکالی. دقت فرمودین؟ به هر حال این نکاتی رو که من الان عرض میکنم مفید باشه، وقت ما و اهل سنت در گرفتن از مصادر روایی مشترکی، ما با اونا یکی فرق نمی، ما هم از روایات میگیم رجال رو، اونا هم رجال رو از روایات میگیم. ما فهرست داریم، اونا به طور طبیعی ندارن، به طور طبیعی یعنی یه بخش خاصی راجع به فهرست ندارن. چرا؟ چون رباتشون زیاد بود، خیلی مثلا اون ربات زهری خیلی زیاد بود، دیگه نیاز نبود بگم مثلا کتاب زهری سندش اینه، نیازی بهش نبود. مضافاً به این که اینا از صحابه روایت کتاب نداشتن، اگر از صحابه کتاب داشتن مثلا 40-50 تا کتاب از صحابه بود، شاید بحث فهرستی میکردن که آیا این نسخه ثابته نسخه صحابه نیست، مال صحابیست. ندارم، نه صحابه ندارم. ما چون از اصحاب ائمه داشتیم و زیادم نبودیم، یعنی مثلا این کتاب حریز که الان رکن اساسی صلاته، به نظر من اگر در کتاب کافی صلات کافی حریز روات حریز جدا بکنن، به نظر من یک چهارم کتاب کافی از بین میره، اینقدر زیاده. این کل رواتش ممکنه 3-4 نفر باشه کل رو. لذا ما نیاز به بحثای فهرستی داشتیم، آیا کتاب ثابته ثابت نیست، مؤلف کتاب ثقه است ثقه نیست، نسخه های کتاب کدوم نسخه کتاب قابل اعتماد کدوم نسخه کتاب قابل اعتماد نیست. دقت کردیم ما نیاز به بحثای فهرستی داشتیم، اینها طبیعتا نیازی به بحثای فهرستی چون موضوعی مطرح نبود. ولی زام کلارن عرض کردیم از زمان علامه که ایشون رجال نوشت، باز در زمان علامه همون مشکل اهل سنت برای علامه پیدا شد. در زمان علامه کتاب حریز نبود، کتاب جمیل نبود، کتاب فرض کن علا نبود، اون مصادر اولیه نبود، لذا طبیعتا علامه رو به رجال آورد. و از زمان علامه تا این لحظه که بنده صفات از در خدمتون نشستم، تو حوزه های ما بس رجالیه، یعنی همون تاس. چرا؟ چون یکی از ارکان بحث فهرستی نسخه شناسی. خب نسخه نیست، نسخه نیست، چه نسخه شناسی بکنن؟ جای نسخه شناسی نیست. اما توی زمان مرحوم شیخ طوسی یا نجاشی بالخصوص عده زیادی از نسخه ها موجود بود، اضافه بر او اگر موجود نبود تو اجازات یا فهارس نامش آمده بود، تو اجازات و فهارس نام اونها موجود بود. اینا موجب تشکیل یک فن خاص پیش ما به نام فهرست شد. خوب دقت بکنید، فهارس اصحاب ما متاسفانه چون این مراعات نشده، همینجا یکیش همین مشکل همینجاست. فهارس اصحاب ما از روایات نگرفتن، فهارس اصحاب ما یا از اجازات گرفتن یا از فهارس گرفتن. حتی گاهی کتاب در خارج موجود بود، تو بازار فروش میرفت، اما تو اجازات نیامده بود. میگفتن فلان میگفتن لهو کتاب اسمش شما، هیچ هم نمیگفتن. این معناش چی بود؟ همین علی ابن اسماعیل میسمی نگاه بکنید، مرحوم شیخ بهشون کتاب نکاح نسبت میده، نجاشی هم کتاب کلامی نسبت میده، لکن نه شیخ طریق داره نه نجاشی، هر دوشون طریق ندارن. چرا؟ چون این کتاب در بازار، اصلا شیخ در کتاب نکاح تهذیب از این نقل میکنه از نکاح علی ابن اسماعیل.
برخلاف اون نظر شماست که میفهمید که قدرت و حکومت همیشه دست اونا بوده و همیشه هم کتاب‌های مختلف یا مثلا علمای اونا داشتن اینجور چیزایی که
داشتن، بحث فهرستی کمه، نه اینکه میام اصلا نداشتن، چون نسخ اما ما راهی غیر از این نداشتیم. همه کل کتاب، یک کتابی که الان شاید ربع کتاب رو فرض کن خمس کتاب صلات رو اونه، 3-4 تا راوی داره. اما اهل سنت دارن، البته در قرن چهارم دارن، در تاریخشون ضبط شده، اسم بردن، میامده فلان استاد در بغداد حدیث میکرده، بعدم از این آمارای چرتی پرتی نبوده، بعد که مجلس حدیث منقضی میشده تخمین میزدن، مساحت میکردن، 30,000 نفر حاضر بودن، در یکیشون اسمه 70,000 نفر. مجلس منقضی شد، متر کردن، پس هر دو نفر 1 متر مثل کردن، دیدن در این مکان حدود 70,000 نفر نشسته بودن. ما نداشتیم چیزی، ما 70 نفر هم نداشتیم جز به 70,000 نفر. لذا طبیعتا ما شواهد دیگری هم اضافه شد، کارهای فهرستی پیش ما جا گرفت، چاره هم غیر از این نبود. از زمان علامه کتاب ها نبود، روی بحث فهرستی خود به خود مرد تا این زمان.
شیخ طوسی و شیخ صدوق که زمان علامه بود، طرق به اونا رو خونیشون میگرفت.
زمان علامه خب به درد یه چیز نمیخورد، فهرست هم بود، فهرست شیخ بود، فهرست نجاشی بود، به درد نسخه شناسی نمیخورد. همونی که نجاشی بود نه همونی
نه کتب، یعنی تعریق به کتب شیخ طوسی
داشته باشه، اون اثری نداره چون خود کتب موجود بودن، بعدم اونا مشهور بودن، نیاز نداشت. نمیدونم اجمالا روشن شد. پس بنابراین یک نکته ایست که من زیاد عرض کردم، نمیدونم توجه به شده یا نه، اگر نجاشی یک مطلبی رو نوشت، مشکلات روایت رو با نوشته نجاشی حل نکنید. این تمام بحث ما سر اینه. چرا؟ چون نجاشی از فهرست ها خبر میده و اجازات. کتب فهارس اصحاب ما ناظر به روایات نیستن اصلا، رجال ناظر به روایاته. مثلا در همین جاله من به شما بگم، ما در روایات نسبتاً شده 18 تا 20 تا 25 تا خوی عددش نمیشه، من رو حفظ نکردم. البته عرض کنم عدد خوی هم اعتبار نشه، چون مکررات هم متاسفانه می نویسن، ایشون عددش خیلی اعتبار نداره، عددی که در معجم آمده متاسفانه دقیق نیست. یعنی دقیق نیست رو مبنای علمی، رو مبنای خودشون. چرا؟ مثلا ایشون اگه حدیث در کافی و در تهذیب دو تا نوشتن، در فقیه هم باشه سه تا. بله در تهذیب و استبصار یکی، تهذیب و استبصار
آدم دقیقی بوده مرحوم نجاشی، چرا به رجال هم پرداخت کرده؟
گاهی در اثناء کلام،
در حالی که ناظر به فهارس و اجازات میدید.
خب لذا اگر نگفت دیگه ناظر. مثلا ایشون نام این شخص اونشه یحیی بن العلا، ببینید ابی نداره، ثقتون لهو کتابون. اما الان در روایات ما در کتب اربعه در تمامش، یکیش فقط نسخه بدل داره، در تمامش هست یحیی بن ابی العلا. اصحاب ما خیال کرد اونی که نجاشی نوشته مراد همینه، تمام بحث او برای این بود. اصحاب ما خیال کردن اون یحیی بن العلایی که مرحوم نجاشی نوشته، مراد ایشان همین یحیی بن ابی العلا. خب معلوم یحیی بن العلا غیر از ابی العلا است. تمام الان متعارفه، آقای خویی هم دارن دیگه، حتی مرحوم آیش، مرحوم توستری هم. این بحثی رو که من مطرح کردم، تفکیک کردیم، تحلیل کردیم، محور روایات، محور رجال، محور فهارس، اینو من تا حالا جایی ندیدم، البته از ابداعات خود بنده است. این اگر باشه خیلی مشکلات رو حل میکنه، دقت میکنی؟ یکی از مشکلاتی که اینا دارن، خب اینا از اون وقت دیدن که در کتاب نجاشی یحیی بن العلا آمده، در روایات هم بل اتفاق، البته آقای خویی نوشته ولم نجد الا روایتا واحده، معجم این چاپی که من دارم چاپ سوم، آخرش مثلا در نسخه وسایلنا یحیی بن العلا، تعجب والا خودشون صدر کتاب شد نسخه بدل حساب نکردم، ایشون در تمام روایاتی که ما داریم یحیی بن ابی العلا است. خب البته خودشون هم احساس کردن که یه مشکل دارن، نتونستن از پس این مشکل حل بکنن، ما این مشکل رو حلش کردیم. ببینید ما در کل روایات ما یحیی بن ابی العلا در کتب اربع، در عبارت نجاشی هم دو بار اسمش هم آمده، نه یک بار، یه بار در شرح حال خودش یحیی بن العلا آورده، یه بار هم در شرح حال پسرش جعفر، اسم پسر جعفر، جعفر ابن یحیی بن العلا، در هر دو بار علا آورده، ابو العلا نیست. خب این کاملا واضحه که نجاشی رو عنوان نظر داره. اصحاب ما هم گفتن این یحیی بن ابی العلا، منم نوشتم تا همینجا ثقتون، چون نجاشی توصیه کرده، در اصل که نجاشی یحیی بن العلا رو توصیه کرده، مثلا نجاشی یه عنوان بیشتر نیورده، یحیی بن العلا و ایشان رو توصیه کرده، یحیی بن العلا رو. عبارت نجاشی رو زدن برای شرح روایت. این تمام بحث ما این بود، این دوتا رو از هم جدا بکنیم. محور فهارس ناظر به محور روایات نیست. بله کتب رجال ناظر هست، اما محور فهارس ناظر نیستن. حالا اگر این مطلب اجمالا روشن شد خدمتون عرض می‌کنم، اونی که ما در روایات داریم در کتب اربع، غیر کتب اربع هم مراجعه نکنیم، یحیی بن ابی العلا در یه روایت واحد نسخه بدل علا داره، اما در همه اینها یحیی بن ابی العلا. این راجع به محور روایات.
جای دیگه هم میشه
سفر
محاسن و
سوال
محمد
یحیی بن العلا. راوی از او کیه؟
توی محاسن امان احمد، توی سوال محمد احمد بن
اسقلا، احتمال شد احمد بن اسقلا. علا یه حال این شد مثلا. حالا دقت کردی این محور روایات ما در کتب اربعه، ایشون هم که کتب غیر اربعه، میایم به محور رجال. دوم محور رجال، در محور رجالی که ما الان داریم، فعلا داریم، در رجال برقیه، در رجال برقی هر دو رو آورده، این خیلی دقیقه، هم یحیی بن العلا رو آورده هم یحیی بن ابی العلا، این دقت ایشان نشون میده، ایشون هر دو عنوان رو آورده. ما این در کتاب شیخ، شیخ قدس الله نفسه به نظرم یحیی بن علار هم تو رجالش آورده، یحیی بن ابل علار هم آورده، تو اصحاب الباقر هم آورده، تو اصحاب صادق هم آورده. برقی فقط تو اصحاب صادق اون. این محور رجال کشی هم که نداره. محور فهارست نجاشی یحیی بن علا داره، شیخ طوسی یحیی بن ابل علا داره، هر دوام فهرستن. روشن شد؟ من روایات رو گفتیم، کتب رجال رو گفتیم، کتب فهاره. پس اختلاف اساسا بین شیخ طوسی و نجاشی، هر دوام معاصر. لذا اصحاب رجالی ما چی نتیجه گرفتن؟ گفتن نکن نجاشی اشتباه کرده. بالاخره در روایات که یحیی بن ابی العلا، در کتب رجال هم یحیی بن ابی العلا آمده، در فهرست شیخ هم یحیی بن ابی العلا آمده. پس این یحیی بن علایی که نجاشی گفته، این ناظر به اوناست و این اشتباهی است، یا در کتاب نجاشی اشتباه شده، بالاخره چیزی مشکل پیدا شده، و الا قاعدتا جای یحیی بن ابی العلا نیست. و نیامدن یحیی بن العلا رو از یحیی بن ابی العلا جدا بکنن، یکی گرفته. آخرش هم گفتم یحیی بن ابی العلا است، عبارت نجاشی باید کاری بشه. این خلاصه کلامی و سر استدلالشون، چون کتب روایت گرفتن، کتب رجال هم دیدن، فهرست شیخ هم دیدن. نظر خود بنده اینه، چون حالا یواش یواش میخوایم وارد بحث بشیم، نظر خود بنده اینه که مرحوم نجاشی، چون مرحوم نجاشی اسم شیخ رو برده و آثار ایشون هم برده، مرحوم شیخ اسم نجاشی نبرده. آیا چرا؟ آثار ایشون هم نبرده، نجاشی اسم شیخ رو برده. من به ذهنم میاد که مرحوم نجاشی قدس الله نفسه در این حال میخواد اشتباهات شیخ رو هم بنویسه، لیکن به هر حال احترام کرد. ما تعبیر منم اشتباهات سنگین شد باشه، الان توضیحش میدم. شیخ چون دقیق اون چی که در مصدر بوده نقل کرده، به این معنا نمیشه گفت اشتباهات، به این معنا باید گفت که اشتباه دیگران نقل کرده، نه اینکه خودش اشتباهه. نجاشی اسم نبرده، اسم شیخ نبرده. نجاشی میخواد بگه این آقا اسم اینی که در فهرست هست، این نجاشی خلاصه حرفش رو دقت بکنید، چون ننوشتین ننوشته های یک کتابه. اونی که ما در فهرست داریم یحیی بن العلا، این صاحب کتابه، این یحیی بن العلا. اما اون یحیی بن ابی العلا این راویه، صاحب کتاب نیست. این تو بحث روایات میاد و رجال، این نباید تو فهارس بیاد. اونم دقت فرمودین چی میخواد. حالا نجاشی هم متاسفانه توضیح نداده منشأ اشتباه شیخ کجاست. اشتباه وقتی ما میگیم شیخ اشتباه کرده، یعنی یک کتابی شیخ فرضیه کتاب غلط نقل کرد، این نیست. مراد من از اشتباه اینجا این نیست، بحث طریق نیست. یک کتابی محل اعتماد شیخ بوده تو این بخش فهرستی، از اون کتاب نقل کرده، اون کتاب غلط بوده. روشن شد؟ اون کتاب غلط بوده،
نجاشی رو قبول نداشته،
قبول نداشته، اون رو غلط میدونسته. و لذا اگر دقیقا عرض کردم، خود آقای خویی هم تقریبا آخرای بحث میخواد به همین نتیجه برسه. میگم چون این تحلیل رو کاملا قبل از ما کسی ایشون هم نفرمودن، قبل از ایشون کسی نفرمودن، نشده توضیح بدم که ما در محور روایات یه چیز داریم که شبیه اون هم معظم در رجال آمده، در یه فهرست هم آمده. نجاشی میخواد بگه نه، این اسمش یحیی بن العلا و غیر از یحیی بن ابی العلا است که در روایاته، اون معلوم نیست صاحب کتاب باشه. چون نجاشی کسای نام میبره که صاحب کتابن، نه روات. فهرست دیگه رجال نیست. شیخ هم فهرست داره هم رجال داره. توی فهرست خودش یحیی بن ابی العلا نام برده. و دیگه حالا ظاهرا به چند یک دقیقه دیگه نمیرسیم، فردا ان شاء الله آیون مراجعه بکنن، چون لطایفی گفته شد تا ببینیم مسئله حل میشه یا نه. و صلی الله